21 دیه 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آیه سوم سوره عنکبوت. آیه شریفه تذکر و تنبیه است به شدائد و فتنه ها، به این که مؤمنین به خدا سنت الهی در اهل ایمان این است که اهل ایمان مبتلا می شوند به سختی ها، به ابتلاعات، به مشکلات، به فتنه ها، به گرفتاری ها، امتحان به این امور می شوند تا خدا ببیند آیا اینا نسبت به ایمانشون ثابت قدم و استوار هستند یا اینکه ثابت قدم و استوار نیستند. آیه رو مرور میکنیم در ادامه آیه قبله، که تو آیه قبل فرمود آیا مردم فکر میکنند همینقدر که گفتن ما ایمان آوردیم کافیه و مورد امتحان و آزمایش قرار نمیگیرند؟ حالا میگه ولقد فتن الذین من قبلهم. واو حالیه است، یعنی ما بعد واو حال از ناس. احسب الناس، آیا مردم چنین میپندارند؟ خب در حالی که حال مردم این است، حالشون چیست؟ خیلی خوب، پس بنابراین انکار و توبیخی که با حمزه استفهام تو اول آیه قبل بود، احسب الناس، این انکار و توبیخ برمیگردد به این که مردم گمان میکنند مورد افتنان و امتحان و ابتلا قرار نمیگیرند، در حالی که لقد فتنا. لام حرف تأکید، قد حرف تحقیق، با دو تا تأکید میگه فتنا. فتنا فعل ماضی و فاعلش، ما آزمودیم. خیلی خوب، الذین من قبلهم، لقد فتنا، مورد امتحان و آزمایش قرار دادیم ما خدا. کیا مورد امتحان و آزمایش قرار دادیم؟ الذین من قبلهم، اون کسانی را که قبل از ایشان بودن، یعنی قبل از این مؤمنین فعلی، قبل از من و شما که ادعای ایمان داریم، خیلی ها آمدند و رفتند و خدا همه اونا را مورد چه قرار داد؟ مورد امتحان و آزمایش قرار داد. پس به تحقیق و قطعاً مورد چه واقع شدن؟ مورد امتحان و آزمایش واقع شدن الذین من قبلهم، اون کسانی که قبل از اینایی که ادعای ایمان فعلا هستند و می کنند، قبلی ها مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتن. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فا تفریع، تفریع بر جمله این که آیا فکر میکنن لا یفتنون در حالی که ما همه قبلی ها را امتحان کردیم. تفریع بر این امتحان، نتیجه این امتحان چه می شود؟ نتیجه این امتحان این است که لیعلمن الله، لام قسم است یا لام تأکیده، هر دوش افاده تأکید رو می کند. با تأکید یعلمن الله، یعلمن فعل مضارع باز با نون تأکید ثقیله در آخرش، یعنی یه لام تأکید در اول، یه نون تأکید ثقیله در آخر. یعلمن الله، خدا میداند به علم خودش. خب یعنی تا خدا بداند، الله بداند، الذین صدقوا، اون کسانی را که راست میگویند، تا خدا بداند اونایی را که راست میگن. یعنی چی؟ یعنی اونایی که ادعای ایمان میکنند آیا در مقام عمل به لوازم ایمانشون چی هند؟ پایبندند؟ یا به لوازم ایمانشون پایبند نیستند؟ اگر به لوازم ایمانشون در مقام عمل پایبندند، ایمان در دل اینا رسوخ کرد، ایمان در دلشون جای گرفت. اما اگر به لوازم ایمانشون پایبند نیستن، ایمانشون چیه؟ لغلغه زبانه. این ایمان فایده نداره. خب میگه خدا بداند اونایی را که راست میگن مؤمنن یا نه. میگه خدا نمیدونه؟ بله خدا میدونه. اینایی که میگن مؤمنن کدومشون؟ قرآن اینجاست. اینایی که بله ادعای ایمان میکنن کدومشون راست میگن؟ کدومشون راست نمیگن؟ خدا میدوند این مطلب را. لکن خدا میداند که بندگان خدا که قبول ندارن که. بندگان خدا اگر پای امتحان در کار نباشد، همشون میگن بلا تشبیه، بلا تشبیه، نعوذ بالله، ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ما حسین شهیدی. باب ادعا واسعه، ادعا خیلی میشد کرد. من نعوذ بالله، نعوذ بالله، من علی هستم، من حسین هستم. حرف مفزدن که چیز ندارد که، آقا کش و پیمون ندارد که. خب اما خدا جای چیا میارد؟ محل امتحان را، تا امتحان کند ای تو علی هستی؟ خب علی اینجور بود، ببینیم تو چیکار میکنی تو امتحان. حسین تو امتحان اینجور سرفراز بیرون آمد، هر آنچه که داشت داد، ببینیم تو چی کار میکنی؟ دقت میکنی؟ یعنی اگر قصه امتحان نباشد، ادعا خیلی است. ادعا گوش و فلک را کر میکنه. توجه میکنی؟ اما وقتی پا امتحان و مقام عمل وسط آمد، او وقت خیلی ها تو این امتحان چه میشن؟ رد میشن. خدا میدونست، اما خداشون هم دیگه میفهمن، سراشون ها سیر میندازن از خجالتشون. دیگه میفهمن که اون ادعایی که میکردن همه چه بوده است؟ همه باطل بوده، همه بی خود بوده. پس ف لا يعلمن الله الذين صدقوا، تا خدا بداند اینا را که کدوماشون راست میگن. خدا قبل امتحانم میدوند کی راست میگه کی نمیگه. آقای صفوی، از بچه ها که شما امتحان میگیرید نمرای بچه ها را قبل امتحان نمیدونید؟ میدونید اون بچه درس خونه نمرش خوب خواهد شد، اون تنبل کلاس هم نمرش بد خواهد شد. خب یک معلم بچه هاش رو که در طول سال شناخته نمره امتحان رو پیش پیش میدونه، ولذا اگه بچه تنبله نمره امتحانش 20 بشه چیکار میکند آقا معلم؟ میگه بیا اینجا بینم، باورش نمیشد 20 شده، میگه این حتما چیکار کرده؟ تقلب کرده. غیر اینه؟ میگه این درس نخونده است که نمره 20 بگیره، این چی کار کرد؟ لذا امتحانش قبول نمی کند، یه امتحان دیگه ازش میگیرم. ببینند راست راستی اینا رو خودش نوشته، یعنی رفته درس خونده، یا این که نه این تقلب کرده. پس یک معلم بچه های خودش قبل امتحان هم تقریبا میدونه، یه مادر بچه های خودش رو میشناسد، میدوند کدوم یکی از این بچه ها در موقعیتی که قرار بگیرد چه عکس العملی نشون میده، میشناسد بچه هاش. میگه من مادرم، هر مادری بچه خودش رو بهتر از دیگران میشناسد. خب اون وقت خدا من و شما یه بنده خودش رو نمیشناسد؟ نمیدوند کدوممون راست میگیم دروغ کدوم دروغ؟ چرا؟ خدا میدوند. خودمون باور نداریم، خودمون تا پای امتحان وسط نباشه همه ایمون میگویم ما شاگرد اول کلاس، همه ایمون میگویم ما بله بنده درجه یک خدا هستیم، یه همچین ادعایی داره. خب اما پای امتحان که وسط آمد، امتحان که خراب کردیم، چه بفرمایید رد شدیم، او وقت سرامون زیر میره، او وقت دیگه هی عرق خجالت میشیند رو پیشونیمون که دیدی ما خیلی فرق داریم با اونا، ما کارمون مشکل داره، درست نیست. پس بنابراین علم الهی علمیست که بنده خدا قبول کند که ثواب و عقابش چیست، بر چه اساسی است و بر بندگان خدا اتمام حجت بشه. و لذا روز قیامت خدا حکم میکند برای هر بنده ای، هیچ کس به حکم خدا اعتراضی نداره. ببینن حکم دقیقا مطابق با چیست؟ مطابق با اعمال خودشونه. یک نفر روز قیامت به خدا اعتراض نمی کنه خدا چرا منو جهنم انداختی، چون می بینم که درست است. و لذا این امتحانات به این خاطر است که خدا ببیند کی راست میگه، یعنی در ادعای ایمان که میگه من مؤمنم، پای پول، پای ثروت، پای شهوت، پای جاه و مقام و شهرت و اینا، پای این حرفا که وسط میاد بازم خدا یادش است یا نه دیگه پای اینا که وسط آمد خدا از یادش میرود. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، واقع عاطفه لَيَعْلَمَنَّ، عطف به اون فَلَيَعْلَمَنَّ قَبْ، تا خدا بداند که کیا چه میگن؟ دروغ میگن. اونجا فرمود تا بداند کیا راست میگن این طرفش و کیا دروغ میگن. باز کیا دروغ میگن یعنی مقام عملشون با ادعاشون با هم تطابق ندارد، میشه دروغ. ادعاش این است که من عبد صالح خدا، اما در مقام عمل فقط معصیت دارم. خب چه عبد صالح خداست که فقط معصیت دارم؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین معلوم میشه ادعا با عمل تطابق ندارد، پس در ادعای عبد مؤمن و صالح خدا دروغ میگوید. خب باز داستان چیست؟ خدا میدوند این دروغ میگه، باید برای خودش معلوم بشه که دیگه زبان اعتراض به ثواب و عقاب الهی نداشته باشه. خب ثواب بر چه مترتب میشه؟ ثواب بر ایمانیست که این ایمان در مقام عمل بروز و ظهور و نمود داشته باشد. خب بروز و ظهورش در مقام عمل کجاست؟ وقتی یک سختی، شدت، مشکلی در زندگیش پیش آمد، باید در مقابل این مشکل چه کند؟ صبر. وقتی یه طاعت الهی است، میرسیم به ماه رمضان، باید در مقابل طاعت الهی چه کند؟ صبر. وقتی خدای نکرده یه حرام خداست، معصیت خداست، در مقابل حرام و معصیت خدا چه کند؟ صبر. خب پس بنابراین ایمان، ثواب مترتب می شود بر ایمان با لوازمش در مقام عمل، نه بر ادعای ایمان خالی خشکه که من مؤمنم، من خیلی خوبم، من خدا و پیغمبر رو قبول دارم، من عبد صالح خودم، همه ادعا، اما در مقام عمل همه امتحان و رفوزه. این میشه جزء اونایی که دروغ میگن. توجه فرمودی؟ بنابراین آقا حواسمون جمع باشد، صرف این که بگم ما مؤمنیم و اینا قصه تمام نمیشه. خدا امتحان میکنه، فقط از خدا بخواهیم مثل این بچه ها که با آقای سفری میگفتن آقا اجازه امتحان سخت نگیری، نمیگفتن بچه ها آقا اجازه امتحان سخت نگیری، ما به خدا بگم خدایا اجازه امتحان از ما سخت نگیر، یه جوری بگیر که ما چه بشیم؟ قبول بشیم. خیلی خدایا اگر بخوای سختش کنی، ما که علی و حسین و اینا علیهم السلام نیستیم، ما که فاطمه زهرا نیستیم که او امتحانات سخت اونا رو بتونیم بدیم، ما را اگه بخوای او امتحان رو بگیریم ما رو فوزه میشیم. خدایا یخت شلش کن، یخت امتحانا را بله سختش نکن، یه چیزی امتحان بگیر که ما بتونیم نمره قبولی را بیاریم و یه چشم ارفاقم نگاه کن دیگه. درسته آقای سفری؟ ورقا را جوری صحیح کنید با ارفاق، به خدا بگم خدایا این امتحان ما هم آسون بگیر هم با ارفاق نمره بده، تا انشالله ما هم چی بشیم؟ بریم جزء قبولی ها. ولی قصه امتحانه، حواسمون جمع باشد. آیمون تمام. بذارید یه چند تا روایت هم براتون بخونم. کافی شریف جلد 4 صفحه 200 بله چاپ مرحوم قفاری، حدیث 2 باب ابتلاء خلق و اختبارهم بالکعبته. می فرماید مردم امتحان و آزمایش میشن با کعبه. آخرش می فرماید، آخر یه خطبه ایست از امیرالمومنین علیه السلام، میگه روی ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال فی خطبت له، یه خطبه ای از امیر المؤمنین آخرش رو برای شما میخونم، چهار خط آخر، ولکن الله عز و جل یختبر عبیده، خدا بنده های کوچکش را آزمایش میکنه، به انواع شدائد، با انواع و اقسام سختی ها، و یتعبده به الوان مجاهد، با انواع تلاش ها و کوشش ها اینا را مورد چه قرار میدهد؟ تعبد و آزمایش، و یبتلیهم به ضروب مکاره، با انواع و اقسام چیزایی که مردم بدشون میاد اونا را آزمایش و امتحان میکنه، اخراجا للتکبر من قلوبهم، تا چه بشود؟ تا تکبر از قلبهای اینا بیرون برود، و اسکانا للتذلل فی انفسهم، تا تو جانهاشون ذلت و خاری نفسشون جا بگیره که من کسی نیستم، من یه بنده کوچولو تو میلیاردها بنده گناهکار خدا، یکی از اون گناهکاراشون منم، و لیجعل ذلک ابوابا الی فضله، تا این سختی ها، تلاش ها، اقسام بدی ها و مکروه ها برای اینا فتح بابی بشود به فضل الهی، یعنی این سختی یک نردبان ترقی بشه برای بالا رفتن و رسیدن به فضل الهی، و اسبابا زللا لعفه، و سبب بشد که عفو الهی رو برای بندگان در پی داشته باشه، لعفه و فتنته، و موجب امتحان الهی بش میشود، کما قال، همون جور که خدا فرموده است، الف لام میم احسب الناس، تا پایان این آیه که امروز داشتیم رو تلاوت فرمودند. خب این یک کلام از امیر المؤمنین. یه روایت دیگه برای شما بخونم، شیخ طبرسی در تفسیر جوامع الجامعش جلد سوم صفحه 238 چاپ مرحوم استاد گرجی چاپ دانشگاه دانشگاه تهران می‌فرماید، و جاء فی الحدیث قد کان، می‌فرماید تو حدیث اینجور آمده، حدیث از کیه دیگه نداره، همینجور میگه جاء فی الحدیث قد کان من قبلکم یؤخذ، میگه مؤمنین قبلیای شما رو میدونید چیکار میکردن؟ میگرفتن، فیوزع المنشار علی رأسه، اره رو میذاشتن رو سرش، اره، فیفرق فرقتن، از رو مغز سرش میبریدن، چکارش میکردن؟ دو شقه، زنده زنده و دو شقش میکردن، فیفرق و فرقته، ما یصرفه ذلک عن دینه، تا دست از دینش بردارد، ولی دست از دینش بر نمی داشت. توجه دارین آقای حیدری با عرض زنده زنده از رو مغز سرش ببرن بیان پایین تا دو شقه بشد، چقدر درد دارد، چه شکنجه بزرگی است. بهش میگفتن دست از دینت بردار، و الا دو شب قط میکنیم اینجوری دست از دین ور نمیداشت. یمشتو به امشات الحدید، با شانه های آهنی اینا رو چه میکردن؟ مادون عزمهی من لحم و عصب. دفتیلای قالی بافی ها دیده؟ با این دفتیلا قالی بافی میزنن رو قالی ها؟ همینا رو بزرگش ها میکشیدن به گوشت و پوست مؤمنی، اینقدر میزدند تا گوشت و عصب و پوست از استخوانش چه بشه؟ جدا بشه، تا دست از دین برداره. ما یصرفه ذلک عن دینه، اما رها نمی کردن. اینا امتحانای قبلی ها بوده، حالا امتحانای من شما چی چیه؟ اینا که نیست. امتحانای من شما یا یخت پوله، یا یه دخترکیست که جلو اون آمده است، یا یه چیه؟ یک بفرمایید که جاه و مقام و شهرت و این چیزا است. امتحانایی ما که خیلی کم تر اوناست. اونا یه همچی امتحانایی میدادن و دست از دین ورمی میداشتن. خب روایت بعدی، بله تفسیر عیاشی برای شما بخونم، جلد اول چاپ بعثت صفحه 338 حدیث 140. عن جابر قال قلت لأبي جعفر قوله لنبيه ليس من الامر ليس لك من الامر شيء، تو یا رسول خدا این لیس لک من الامر شیعون آیه 128 سوره آل عمران، یا رسول الله این امر در اختیار تو نیست، این امر در اختیار تو نیست، یعنی تو در این مورد هیچ کار. می فرماید اینو پرسیدم از امام باقر. قال فقال ابو جعفر لشیء قاله الله و لشیء اراده الله، اون چیزی رو که خدا گفته و اون چیزی رو که خدا اراده کرده است، یا رسول الله تو نسبت به او هیچ کار دست تو نیست، خدا گفته خدا اراده کرده. قال قلت فما معنا ذلک، چیه این قصه؟ قال نه انا بذالک قول الله لرسوله لیس لک من الامر شیء یا محمد فی علی، رسول خدا میخواستم کی جانشینشون بشه؟ امیرالمومنین. و بعد پیغمبر علی بر مسند پیغمبر بنشینه، درست شد؟ خب اما در واقع و تکوین اینجور نشد دیگه، سه تا قاصد آمدن حق امیر المومنین را قصد کردن، پیغمبر نمیخواست اینطور بشه، خدا به پیغمبر میگه یا رسول الله این امر در اختیار تو نیست، یا محمد فی علی الامر الی فی علی، کاری به تو ندارم، و فی غیر علی الم اتلو علیک یا محمد فی ما انزلت من کتابی علیک، مگه نخوندی تو کتابی که برات فرستادم تو قرآن الف لام میم همین دوتا آیه احسب الناس تا فلیعلمنن چی؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خب یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله بعد تو اینا قراره چی بشن؟ امتحان. ببینیم آیا میپذیرن ولایت علی را یا در مقابل ولایت امیرالمومنین گردن کشی میکنن و میگن نه قبول نداریم. این امتحانشونه و تو امتحان چطور شده؟ رد شده، قبول نکرده، گردن کشی کرده. فوز رسول الله الامر الی، خدا گفت، پیغمبر خدا فرمودن خدایا هر جور خودت میدونی، یعنی خدا گفت نباید امتحان بشه. ای که تو از من میخوای من علی رو بذارم به این که بلا فاصله بعد تو در خارج علی خلافت رو به دست بگیره و نقشه های اینا براب بشد، اینا نتونن کاری بکنن. یا رسول الله قصه چیه؟ امتحانه. بعد تو اینا امتحان میشن، باید ببینیم کیا تو امتحان قبول میشن و کیا رد میشن. قاسبین خلافت و تابعین قاسبین خلافت تو امتحان چی شده؟ رد شد. خب و اونایی که رفتن در خانه امیرالمومنین به اطاعت و به پیروی و گفتن ما علی رو قبول داریم نه غیر علی، اونا قبول شدن. چرا؟ چون قصه امتحانه. یه روایت دیگه، تعمیل الآیات طاهره فی فضائل اطرت طاهره، صفحه جلد اول، صفحه 428 می فرماید، شبیه همین روایتی که الان از جابر برادون از تفسیر عیاشی خونده، حدیث سومش بله شبیه همین است با یه سند دیگه، ان عمرو بن ثابت ان ابی جعفر، همین روایت که از عیاشی خوندم با یه مضمون دیگری شبیه همین است. خب پس این حدیث سه که شبیه همین است ولش کنید، میرم حدیث پنج رو برای شما میخونم. ان صدی، صدی یکی از مفسرینه، اهل سنت است، از مفسرین طبقه اول اهل سنت. صدی با سین، صدی زیر این آیه، همین دو تا آیه‌ای که دیروز و جلسه قبل و امروز خوندیم، احسب الناس و لقد فتن الذين من قبلهم، اینو خوب گوش کنید. صدی شیعه نیست، صدی سنی است. میگه الف لام میم احسب الناس، تا اونجایی که فلیعلمن الله الذین صدقوا، میگه اینا کیان؟ الذین صدقوا، میگه علیان و اصحابه، علی و یاران علی، علی و یاران علی اونایی هستن که تو امتحان چه بیرون آمده؟ سربلند، قبول شده. وليعلمن الكاذبين، اونایی که تو امتحان دروغگو در آمدند و تو امتحان رد شدند، اونا کیا؟ اعداؤه، دشمنای علی، دشمنای علی تو امتحان رد شدند، رفوزه. علی و دوستان و شیعیان و پیروان علی اونا کسانی هستند که قبول شدند. ببینید این نه روایت نه هیچی، منتها کلام یکی از مفسرین اهل سنت است که اونایی که تو امتحان قبول شدند و راست میگن در ادعای ایمان، میگن علی و یاران علی، و اونایی که در ادعای ایمان دروغ میگن و امتحان رد شدند، کیان؟ دشمنان امیر. بس دیگه، و صلی الله علی محمد. محمد و آله.